اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا برای سیلاب زده ها در افغانستان کمک های فوری را فراهم کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک اعلامیه اشاره به سیلاب های اخیر که تلفات جانی و زیان های انگفت مالی به مردم وارد کرده، جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و نهادهای امداد رسان خواسته تا در شرایط حساس فعلی با آسیب دیده های سیلاب ها کمک کند. اداره هواشناسی افغانستان پیشبینی میکند که امروز و فردا هم برخی ولایت ها شاهد بارندگی های شدید خواهند بود. برق پارک های صنعتی کابل در مقایسه با دو ماه پیش 47% کاهش یافته است. محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق صنعت و معادن افغانستان و خبرگزاری پژواک گفته که دو ماه پیش برای پارک های صنعتی کابل در یک شبانه روز 20 ساعت برق داده می شد، اما اکنون به گفته او فقط 10 ساعت برق برای این پارک ها داده می شود. آقای عظیمی گفته که این مشکل را با شرکت برشنان در میان گذاشتند، اما تا هنوز هیچ گونه رسیدگی به این مشکل نشده است. مقام های شرکت برشنا در کابل با وجود تماس های رادیو آزادی دستیاب نشدند تا در این مورد پاسخ گویند. ترکیه می خواهد که 227 تن دیگر از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگردانند. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش می‌دهد که این افغان‌ها به صورت غیر قانونی وارد آن کشور شده بودند و اکنون در یک تیاره چارتر دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند. پیش از این هم صدها تن از پناهجویان افغان در چندین پرواز از ترکیه به افغانستان فرستاده شده بودند. در عین حال مقام‌های ترکیه گفتند برای آن ده از افغان‌هایی که به صورت داوطلبانه به افغانستان باز میگردند، در زمینه کاریابی در پروژه های مختلف همکاری میکنند. وقایع مثبت بیماری کووید 19 در ولایت قندوز افزایش یافته است. دکتر محمد شفیق صادق، سرطبیب شفاخانه کووید 19 قندوز، در یک پیام به رادیو آزادی گفت که موارد مثبت این بیماری از چند به این سو بیشتر شده است.
در یک ماه گذشته حدوداً 727 واقع مثبت ما ثبت داریم در شفاخانه ثبت شده، که در حقیقت بیانگر یه است که پیک حال هم در نقطه اوج خود رسیده.
در وضعیت کنونی در افغانستان آمار دقیق موارد مثبت بیماری کووید 19 وجود ندارد، زیرا اکثر موارد کرونا ثبت نمی شود. و امارات متحده عربی می گوید که سیف محمد الزرابه، سفیرش در ایران، روزهای آینده به تهران باز می گردد. در بیش از 6 سال گذشته روابط دیپلماتیک میان ایران و امارات متحده خیلی کاهش یافته بود. پس از آنکه روابط عربستان سعودی و ایران در سال 2016 میلادی و به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در ریاض خیلی پرتنش شده، امارات متحده عربی نیز روابطش را با ایران کاهش داد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تصمیم امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان. طالبان میگویند ما را در این مورد زیر فشار قرار ندهد، اما چین و روسیه مخالف تحریم ها هستند. چرا؟ یک آگاه امور میگوید
فعلا میخواهند که روسیه و چین که سفره داشته باشند طالبان، بخاطر یا تاکید بر این مسئله دارند.
درخواست کمک فوری مردم از نهادهای بین المللی برای کمک به سیلاب زده ها در افغانستان.
سیلاب بود که در تاریخ خوشی سابقه نداشت. تمام معاشی مردم، خانه‌های مردم، از زمین زراعتی هیچ چیز برای مردم باقی نمانده، کلش از بین.
در ادامه برنامه میشنوید که سینماگران افغان میگویند سینما دیگر در افغانستان مرد.
سینما بالکل جنازه شی که این استخوان‌هایشون خاک گشت، خلاص.
با ما باشید و زودتر از دیگران درباره افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیدم میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان تصمیم گیری کند. روسیه و چین که اعضای دائمی این شورا هستند خواستند تا معافیت سفر مقام های طالبان ادامه یابد، اما کشورهای غربی در رأس امریکا خواهان رفع معافیت شدند. در این میان حکومت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا بر رهبری آنها تحریم وضع نکند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان اختلافات درونیش امروز تصمیم می‌گیرد که معافیت سفر 13 مقام طالبان تمدید شود یا اینکه آنها مورد تحریم قرار گیرند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه سه عضو دائمی شورای امنیت می‌خواهند تا سفر مقام‌های طالبان محدود شود، اما روسیه و چین دو عضو دیگر دائمی این شورا می‌خواهند تا 13 مقام طالبان از معافیت در سفرهایشان برخوردار باشند. هر دو کشور می‌خواهند تا مقام‌های طالبان در کنار سفر به چین و روسیه و قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که از میان 13 مقام طالبان 7 تن آنها از سفر ممنوع شوند و برای 6 تن دیگر معافیت سفر داده شود، اما تنها برای 90 روز و سفر هم فقط به قطر. در این میان حکومت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا رهبران و مقام‌های آنها را با تحریم مسافرت مورد فشار قرار ندهد. سازمان ملل متحد محدودیت‌های سفر بر 15 تن از اعضای طالبان را در سال 2020 حذف کرد تا آنها در گفتگوهای صلح دخیل باشند. اما حدود 2 ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نام‌های 2 مقام طالبان را از فهرست معافیت سفر دور کرد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف طالبان از این فهرست بیرون کرده شدند. اردوی آنها به بستن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف 6 و محدود کردن دختران و زنان از آموزش و کار متهم هستند. همین دلیل است که کشورهای غربی به ویژه آمریکا به خاطر وارد شدن اتهام‌ها در خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان، تشکیل ندادن حکومت همشمول و برخی مسائل دیگر خواهان وضع تحریم مسافرت بر مقام‌های طالبان شدند.
شما شنیدید که انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد معافیت سفر یا وضع تحریم بر 13 مقام طالبان تصمیم گیری کند. در گذشته روسیه و چین مخالف این اقدام بودند و ظاهرا می خواهند تا معافیت مسافرت بر طالبان تمدید شود. عزیزالدین مهارج دیپلمات پیشین افغان به این باور است که چین و روسیه می خواهند تا روابط نزدیک با طالبان داشته باشند. جاوید نعیمی با آقای مهارج گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا روسیه و چین مخالف تحریم مسافرت طالبان هستند.
روسیه و چین با طالبان میخواه رابط خوبی داشته باشند و طالبان هم کوشش کردن تا یک حد رابط خوبی با چین و روسیه پیدا کنند و همچنان چین زیادتر کوشش داره که طالبان را قناعت بده تا به ایشان رابط تجارتی و اقتصادی و بعضی رابط سیاسی هم داشته باشه و وعده ها هم داده شده به ارتباط، چون مسئله تایوان است. یک سناتور امریکا که به تایوان رفت دو صورت بنابر رقابت بلاک شرق با غرب، چین فوراً یک نمایندی خاص خود با افغانستان روان کرد و به امریکا و به غرب نشان داد که اگر شما در حلیم مداخله میکنین ما هم میتونیم که دوباره به طالبان قناعت بدیم و در این مسئله برای شما مشکلات ایجاد کنیم. دو خاطر زمیر کابل و هم به کابل آمد و با مقامات طالبان دیدن. به این منوال فعلا میخواین که روسیه و چین که سفرهای داشته باشند طالبان به چین، به روسیه و بعضی کنفرانس های که در حوزه کشورهای آسیا مرکزی صورت میگیره، به خاطر یا تایید تاکید بر می مسئله دارن.
آقای مارج، آیا در حالی که اعضای دائمی شورای امنیت به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شدن، انتظار میره که 13 مقام طالبان با تحریم مسافرت روبرو شوند؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مجموع 15 عضو دارد که از جمله 5 عضو دائمی یا کشورهای هستند که حق ویتو برخوردار هستند. بنان شورای بسیار وسیع نیستند، همه مسائل تحت تفاهم و با قناعت جانبین حل و فصل میکنند، چون روسیه و چین باعث بلاک شرق در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله قرارداد دوحه را بنیاد گذاشتن و یا به طور مؤاخذ اشاره دادن و گفتن که باید تحریم از طالبان دور شوند. در این خصوص امریکا را و ناتو و اینا را یک اشاره رساندن. به خاطر زیاد گمان میره، چون به تفاهم بر روی اسناد مدارک میتونن یا به تفاهم برسن، اما یک تغییر خواهد آوردن و به این وان که 6 نفر از یا از تحریم ها دور میشن، یعنی میتونن سفر کنن و 6 فرد بلند رتبه طالبان اشخاصی هستند که اثرات بسیار قوی هم در داخل و خارج دارن. بنابراین متبقی 7 نفر امکان داره که به تحریمشان گذاشته شود.
طالبان گفتند که اگر مقامهایشان با تحریم سفر روبرو شوند پیامدش دشوار خواهد بود. یعنی چقدر برای طالبان مهم است که اعضایشان در این فهرست شامل نباشند؟
عواقب دشوار به این خواهد داشتن که طالبان نمیتونن مثلا به مجامع بین المللی در مذاکره و تماس باشه، از طرف هم نمیتونن در کنفرانس های بین المللی در نشست های بین المللی اشتراک کنن تا که شرایطی که دنیا برای آسیا پیشنهاد کردن با وا سازش کنن و جهان به طالبان قناعت بدن، یا طالبان بتونن اگر جهان قناعت بدن. و همچنان در این خصوص بر علاوه رابط سیاسی، رابط اقتصادی و یا مساعدت ها و کمک که با افغانستان میشه که مستقیم من ارتباط به زندگی ملت افغانستان دار، نه با طالب. اگر طالب ها تحریم دور شوه نشوه و اگر سفر بنمویم ننمویم، چون یا روند خود دامان میتونم مثل کماف سابق که 5 سال در قدرت بودن اما به جان رابط نداشتن، مگر بشر یا مثلا ملت افغانستان زجر بیشتر دیدن. دومی که خود طالب ها هم نتانستند در طول یک سال یک اجندای قوی، یک موزیگری خوب، یک دیالوگ خوب، از موقع سالم لابیگری عزیز داشته باشه که عزیز فرصت ها استفاده کنه. سفاره در تقریبا حدود 14 محفل بین‌المللی که یا اشتراک کردن طول یک سال نتانستند مثلا قناعت جامعه بین‌المللی حاصل کنن، یعنی به این معنی که نتونست افغانستان از منزعی حالت منزعی بیرون بیاره و رابط دیپلماتیک قائم کنه و همچنان در ایسه واردات و صادرات به اقتصاد افغانستان و جلب مساعدت های جهان داشته باشه. ای به گدایی و بوز رو زیر نمیشه که مثلا ما را از لست سیاه دور کنین و یایی که ما را از سفر اجازه بتن.
عزیزدین مهارج دیپلمات پیشین افغان بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان نه تنها ده ها قربانی گرفته، بلکه زیان های بزرگ مالی به مردم وارد کرده است. افغانستان از یک سو با بحران اقتصادی روبرو است و سوی دیگر خشکسالی بر محصولات زراعتی تاثیر منفی گذاشته است. سیلاب زده ها از جهانیان کمک های فوری می خواهند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان حداقل 170 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جان باختند و نزدیک به 250 تن دیگر زخم برداشتند. مرگبارترین سیلاب دیروز در ولسوالی خوشی ولایت لوگر رخ داد. با گفته مردم و مقام‌های محلی این سیلاب ویرانگر ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفت که در بسیاری از مناطق مردم خانه‌ها و زمین‌های زراعتیشان را هم از دست دادند.
متاسفانه در نتیجه این سیلاب ها در ولایت لوگر 20 تن از هموطنان ما جان باختند و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. در سایر ولایت ها تلفات نداریم، اما زیان های مالی خیلی زیاد به مردم وارد شده. در ولایت های مختلف صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شدند.
حقانی افزود که با سیلاب زدگان در ولسوالی خوشی، خیمه و سایر نیازمندی های ضروری کمک شده است. اما مردم مناطق سیلاب زده می گویند خانه هایشان فرو ریخته، کشت و کارشان از بین رفته و وسایل زندگیشان زیر آب شده است. آنها از جامعه جهانی خواهان کمک های فوری شدند. دلاقا یکی از باشنده های ولسوالی خوشی لوگر می گوید که سیلاب خانواده های بیشمار را در این ولسوالی زیانمند ساخت.
سیل بود که در تاریخ خوشی سابقه نداشت و تخریباتش تمام معاشی مردم، خانه‌های مردم، زمین زراعتی، هیچ چیز برای مردم باقی نمانده، کلش از بین برد و مردم فعلا بی سرپناه هستند. مردم هر طرف در کوه بر آمدند.
در نتیجه سیلاب های اخیر که در این فصل سال غیر معمول دانسته می شود، ده ها هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده و صدها خانه از بین رفته است. همچنان به تأسیسات عمومی از جمله پل، پلچک و جاده ها هم زیان های شدید وارد شده است. باشندگان ولایت های اروزگان و زابل می گویند با آن که در خشکسالی های امسال حاصل خوب نبرداشتند، اما برای مقدار کم هم که امیدواری داشتند آن را سیلاب با خود برد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به دکانداران حوزه هفتم کابل دستور داده تا دکانهایشان را در وقت نماز ببندند و تمامی 5 وقت نماز را در مسجدها ادا کنند. اما سخنگوی این وزارت میگوید که برای دکانداران تنها توصیه صورت گرفته است. هفته گذشته رهبر طالبان گفته که اگر نیاز باشد برای تطبیق شریعت با آمریکا آماده جنگ است. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به باشنده های حوزه هفتم کابل دستور جدی داده که برای ادای نماز در مسجدها حضور یابند. بر اساس اعلامیه 5 ماده‌ای که این وزارت پخش کرده، در نخست گفته شده که تمامی دکانداران باید دکانهایشان را ساعت 12:30 روزهای جمعه ببندند و در مسجدها حاضر باشند. دوم دستور داده شده تا دکانداران 5 وقت نماز را در جماعت ادا کنند و دکانهایشان را ببندند. سوم این که برای مقتدیان باید فرایض و واجبهای نماز در مسجد گفته شود و تلفظ درست نماز با آنها آموزش داده شود. چهارم از مردم خواسته شده تا در محفلهای عروسی و خوشی ساز و آوازخوانی نداشته باشند. پنجم به دکانهای ظرفهای کرایی گفته شده است تا به کسانی که در محفلشان ساز میگیرند ظرف را به کرایه ندهند. وزارت امر به معروف طالبان هشدار هم داده که اگر کس از این دستور سرپیچی کند با او برخورد قانونی خواهد شد و حق شکایت را هم ندارد. اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان میگوید که برای دکانداران تنها توصیه صورت گرفته.
برای برخی جاها مکتوبهای فرستاده شده و به مردم توصیه شده است تا در هنگام نماز به جماعت حاضر شوند. به ویژه به دکانداران گفته شده، حرف تازه نیست. در گذشته هم به مردم توصیه شده بود که در وقت نماز در مسجدها حضور یابند.
طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی در دوره نخست حکومتشان قوانین شدید را نافذ کردند و در صورت هر گونه خلاف رفتاری مجازات سنگین گذاشته بودند. اما در سالهای گذشته طالبان گفتند که اکنون به اقدامهای تندروانه ادامه نمیدهند و مانند دوره نخست قوانین شدید را به اجرا نمیگذارند. اما در یک سال گذشته طالبان همان اقدامهای گذشته را به صورت تدریجی عملی کردند. پنجشنبه گذشته ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در یک نشست در قندهار گفت که برای تطبیق شریعت حتی حاضر است با آمریکا بجنگد. شماره از عالمان دینی بسیاری از کشورهای اسلامی با تعبیر که طالبان از شریعت دارند موافق نیستند و آن را نمیپذیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
قریه شامدت خیل در کام مرک و نابودی قرار داشته و طوفان خیلاب آن را تهدید میکند.
این را در پیام هایتان میشنوید. سینماگران میگویند حاکمیت طالبان و مرگ سینما و هنر سینما.
سینما بالکل جنازه شکن و سخانهایشون خاک گشت خلاص.
اما پیش از آن برخی از دانشجویان افغان که در بخش‌های مختلف از هند بورسیه تحصیلی دارند میگویند که بنابر تحولات سیاسی از یک سال به این سو از تحصیل باز ماندند. شماره هم که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان برای ادامه تحصیل در انستیتوت‌های هند ثبت نام کردند همچنان در انتظار صدور ویزه هند هستند. اکنون که دولت هند پس از یک سال سفارتش در کابل را فعال کرده، این دانشجویان خواستار ادامه تحصیل و صدور ویزه تحصیلی شدند. مقام‌های سفارت هند در کابل و حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیگه از امروز تا حال مدت یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت بر ما دفتاد.
مومن زاهد باشنده ولایت سمنگان و دانشجوی برحال انستیتوت ساینس و تکنولوژی در شهر چنائی هند است. او میگوید سال گذشته یک هفته پیش سقوط کابل به افغانستان آمده بود و فردای همان روز از سفارت هند ایمیل دریافت کرد که ویزای او برای برگشت به آن کشور لغو شده است.
تقریبا یک سال میشه از درسای خود پس ماندیم. ما یک هفته قبل از سقوط کابل افغانستان آمده بودم و زمانی کابل سقوط کرد فردای همان روز بر ما سفارت ایمیل آمدند که تمام ویزاها به شمول ویزای تحصیلی کنسل است، اکسپایر شده. دیگه از امروز تا حال مدت یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت بر ما دفتال ویزا نداده. تحصیل ما قربانی سیاست های اینها شد.
اسحاق صافی دیگر دانشجوی پوهنتون گوا در هند است که از یک سال به این سو در افغانستان بسر میبرد. آقای صافی بر رادیو آزادی میگوید همسنفی هایشان در هند فارغ شدند، اما او به خاطر عدم دریافت ویزای این کشور نتوانست به درسهایش ادامه بدهد.
تقریبا یک سال میشه که 2000 یا 2500 محصلین افغان که در هند درس میخوان در افغانستان بند ماند و هند ویزایشان را کنسل کرد. علی تقریبا امی همسنفی ما که در هند بودند کلشان فارغ شدند و ما تا حال منتظر ویزای هند هستیم، خو هیچ گپ از هند طرف دولت هند ما نشنیدیم و هیچ جواب به سیلین نمیتا.
با این حال اکنون که سفارت هند فعالیتش را دوباره در افغانستان آغاز کرده است، دانشجویان گیرمانده در افغانستان از این سفارت خواستار صدور ویزای تحصیلیشان هستند. وحید لاستانگزی که دانشجوی ماستری در بخش احصایه در پوهنتون گوای هند است میگوید
ما تقاضای ما سفارت هندستان این است که هر چه عاجلتر ویزای محصلین را باید بدهد. چقدر مصرف سر ما کردن حالی که اینا ویزا نمیدند که بسیار جفا.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان نزدیک به 5000 دانشجوی افغان که در هند مصروف تحصیل بودند در افغانستان گیر ماندند. خواستیم در این مورد دیدگاه مقامهای سفارت هند و حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش سفارت هند در کابل و وزارت تحصیلات عالی و وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند.
برخی از سینماگران افغان میگویند در یک سال حاکمیت طالبان تمامی سینماها بسته شده، پروداکشن ها و سینماگرانی که با هزینه شخصیشان فیلم می ساختند اکنون بسیاری از کارهایشان را متوقف کردند. آنان میگویند افزون بر مشکلات اقتصادی محدودیت های از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده و به آنها گفته شده که دیگر زنان و دختران در فیلم ها نقش بازی نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چون تا پایردار ما استاد میکنیم که باش که اینوی برادران نبه خدای اینا کرده قنداغ زده شد نرمنده سر پوزش خونپور نکنه.
سلیم شاهین بازیگر سینمای افغانستان است که میگوید در دور دوم حاکمیت طالبان به گونه پنهانی فیلم تهیه میکرده. او که اکنون به جرمنی رفته میگوید سینماها بسته شده و از سوی طالبان به همه سینماگران گفته شده که باید زنان و دختران در فیلمهایشان نقش بازی نکنند. آقای شاهین میگوید بر اساس این محدودیتها دیگر نتوانسته فیلم بسازد و برای خانوادهش نان پیدا کند و به همین دلیل کشور را ترک کرده است.
سینما بالکل جنازه شی که این استخوانایشون خاک گشت، خلاص سینمای دیگه وجود نداره. اگر امی سیاست باشه، اگر امی برخورد باشه که سینما نمیره. سینما بدل کمدی کار داره، سینما تراژدی کار داره، سینما خانوم کار داره. وقتی که خانوم در فیلم کار نکنه که این فیلم مردم میبینه، او نتیجه نمیده دیگه، سینما مرده. بله بله حالی هم میگم.
سلیم شاهین از طالبان می‌خواهد که به هنرمندان آزادی بدهند که مطابق شرایط و مشکلات جامعه فیلم بسازند و این گونه از مشکلات با آنان حصار نسازند. حکومت طالبان به تاریخ 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر یک مکتوب از تلویزیون‌ها خواستند آن سریال‌ها و پارچه‌های تمثیلی را که زنان در آن نقش دارند نشر نکنند و این موضوع شامل سینماها نیز می‌شد. یاسمین یارمند بازیگر سینمای افغانستان که اکنون در فرانسه است می‌گوید سینما بدون زنان ناقص است.
نبود زنها طبیعی است که تاثیرات خیلی منفی خواهد گذاشت. ببینین یک خانواده با بودن پدر، مادر، دختر، پسر تکمیل میشه. وقتی که در سینما زندگی را ما به نمایش میگذاریم و واقعیت‌ها را انعکاس می‌دهیم، واضح است که در اونجا بودن خانم‌ها نقش مهم و حیاتی داره. و اگر خانم در عرصه سینما کار نمی‌کنه و یا در فیلم گنجانیده نمی‌شه، فکر کنین که همه چیز ناتکمیل است.
به اضافه این مشکلات و محدودیت‌ها، برخی سینماگران افغان زیر سایه حاکمیت طالبان فیلم‌های کوتاه می‌سازند و از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر می‌کنند. اما بصیر مجاهد سینماگر افغان چنین کارهایی را برای اثبات موجودیت سینما کافی نمی‌داند.
هیچ کسی در این عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره، فقط چند نفر محدودی که تلاش دارن به خاطر بقای خود دست زدن به ساختار فیلم‌های کوتاه. اونا هم با ترس و لرز تا جایی که ما در جریان هستم به شوتینگ میرن، همه روزه با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم میکنن و بالاخره از مجبوری حداقل میخواین کاری به عرصه هنر سینما داشته باشن. یعنی با ساختار چند فیلم کوتاه من فکر میکنم که نمیشه که ما بگوییم که در افغانستان ما سینما داریم.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست در کنار دیگر افغانان، بسیاری از هنرمندان سینما هم از این کشور رفتند و این مسئله درخت سینما را که پیش از این هم برخی شاخه‌هایش پژمرده شده بود ضعیف‌تر کرد. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما در ابتدا ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود آنان سوژه‌هایی را برای تولید فیلم به ریاست افغان فیلم دادند. اما پس از حاکمیت طالبان تا هنوز کدام تولید افغان فیلم نمایش داده نشده است. قابل ذکر است که از زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه تا آمدن دکتر نجیب سینما در افغانستان طرفداران زیادی داشته، اما به گفته برخی سینماگران به دلیل جنگ‌ها و محدودیت‌ها و بی‌توجهی حکومت‌ها به سینما این صنعت در افغانستان در حال نابودی است.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختم از قریه شامدت خیل بلس والی کوبن ولایت کاپیسا. محترم ها، قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7-700 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نیادهای خیریه داخلی و همچنان از نیادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از لحاظ انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
15 آگوست روز تلخی، روز سیاهی، روز بدبختی به تمام مردم افغانستان بود. شما ببینیم بعد از 15 آگوست ما افغانها یک روز روز خوش ندیدیم. مکتب بانوان، مکتب دختران بیش از سنف 8 و محدود شد و این کشتارهای خودسرانه روز روز بیشتر می شود. این انفجاری ها در ولایت های کابل در دشت برچین یا بیشتر می شود. این چه قسم حکومت دارست؟
عدی شریف خوبیکی البته نمی فهمد که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند ما امروز به یک دکتر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟ مرد یک زن ولادت بده یا فرزند یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم استرسال بردم کسی در خانه داره. باید زنها را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیزی همین حکومت مرد جزمی افغانستان بخشازات باید تنها یا به زنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.